ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که چندین تیم تحقیقاتی برای ردیابی عاملان انفجار مرگبار سه‌شنبه گذشته در قندهار گماشته شده است، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید علائم ابتدایی نشان می‌دهد که این حمله در شهر کویته طرح‌ریزی شده بود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. روی درستیز اردوی پاکستان در دیدار با قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی گفته که اسلام آباد از گفتگوهای صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. کابینه عربستان سعودی بار دیگر حملات مرگبار اخیر در افغانستان را نکوهش کرده است. و یک محکمه در شهر لاهور پاکستان مادری را به اتهام زنده سوزانیدن دخترش به اعدام محکوم کرد. تفصیل خبرها. لوی درستیز اردوی پاکستان در دیدار با قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی گفته که اسلام آباد از گفتگوهای صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. بر اساس خبرنامه اردوی پاکستان، جنرال قمر باجوه در دیدار روز دوشنبه با جنرال جوزف ووتیل در شهر راولپندی گفته است وارد کردن اتهام بر پاکستان به خاطر حملات در افغانستان تلاشهای صلح را صدمه میزند. باجوه همچنان گفته است پاکستان با راه‌اندازی عملیات‌ها تمامی پناهگاه‌های تروریستان را که از آنجا در برابر افغانستان استفاده می کردند از بین برده است. جنرال جوزف ووتیل، قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی، در این دیدار از تلاش‌های پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که عاملین حملات هفته گذشته در افغانستان در داخل پاکستان فعالیت‌های آزادانه دارند. آقای غنی تعهد کرده که از عاملین حملات اخیر در کابل، کندهار و هلمند که در پاکستان به سر می‌برند انتقام خواهد گرفت. کابینه عربستان سعودی بار دیگر حملات مرگبار اخیر در افغانستان را نکوهش کرده است. حکومت سعودی میگوید در نشست دیروز دوشنبه کابینه این کشور که تحت رهبری شاه سلمان بن عبدالعزیز برگزار شد، حملات در هر سه شهر افغانستان شدیداً مورد نکوهش قرار گرفته است. دکتر عادل بن الروفی، وزیر اطلاعات و فرهنگ عربستان سعودی، گفته است کابینه کشورش تاکید کرده که چنین حملات تروریستی بی‌رحمانه مخالف هر گونه ارزش‌های اسلامی است. مقام‌های ارشد عربستان سعودی همچنان با حکومت، مردم و خانواده‌های قربانیان در افغانستان و امارات متحده عربی به خاطر حملات هفته گذشته در کابل، کندهار و هلمند ابراز همدردی کردند. در حملات کابل ده‌ها افغان کشته شدند و همچنان در مهمانخانه در ولایت کندهار و 5 دیپلمات امارات متحده عربی و 1 دیپلمات افغان به شمول معاون والی این ولایت کشته شدند. شاهراه کابل کندهار که چاشت دیروز مسدود شده بود، دیشب دوباره برای ترافیک باز شد. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان وردک، میگوید این شاهراه از ارغندی کابل تا میدان شهر در نتیجه برفباری زیاد و یخبندی بسته شده بود. ساعت تقریبا 8 شب این شهر را بر روی ترافیک باز شد. محلی که بسته شده بود مربوط به ولایت کابل می شود. بر اساس گزارش ها در نتیجه بند شدن شاهراه کابل کندهار، صدها موتر شخصی، مسافربری و باربری برای 6 ساعت در این مسیر منتظر ماندند. سخنگوی والی میدان بردک میگوید شاهراه در نتیجه تلاش های مشترک مسئولین کابل و میدان بردک بازگشایی شده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید 4 تیم را برای رسیدگی به خانواده های بیجا شده گماشته است. محمد اسلم سیاس، معاون این اداره، بر رادیو آزادی گفت تیم های موظف شده در مناطق مختلف افغانستان کار خواهند کرد.
4 تیم مشترکی از اداره مبارزه با حوادث و وزارت اعداد مهاجرین اینا وظیفه گرفتن که در تمام کمپایی که هموطنهای بیجا شده ما قرار دارن، ما را یک بار وضعیتشان را بررسی بکنن و تمام مشکلات اینا را یادداشت بکنن تا در قسمت حل مشکلشان هم دام صورت بگیرن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 650,000 خانواده در نتیجه جنگ ها از خانه هایشان بیجا شدند. این در حالی است که حدود 1,000,000 افغان در جریان یک سال گذشته از پاکستان و ایران دوباره به کشورشان بازگشتند. گفته می شود که اخیراً در نتیجه سردی هوا شمار بیجا شدگان داخلی در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 13 قضیه پولیو یا فلج اطفال در کشور ثبت شده است. به گفته این وزارت آخرین قضیه پولیو ماه گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شناسایی شد. وزارت صحت عامه همچنان میافزاید قضیه فلج بودن بسم الله که یک کودک 2 ساله است در 16 دسامبر سال 2016 میلادی در ولسوالی برمل تشخیص شد. با همین واقع شمار مجموعه کودکان که در افغانستان به فلج گرفتار در سال 2016 میلادی به 13 مورد رسیده است. افغانستان، نایجریا و پاکستان در سطح جهان تنها سه کشوری هستند که تا هنوز در آنها پولیو یا فلج اطفال وجود دارد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست در ادامه جام صحرا امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت و 7 توپ شکست دهد. در تورنمنت فیلی که در امارات متحده عربی برگزار شده، افغانستان برای دوبار پیهم برنده شده است. در مسابقه دیشب نخست امارات متحده عربی بیتنگ کرد با گرفتن 146 رنز یادوش 147 را برای افغانستان تعیین کرد. در این دیدار سمیولا شینوار 42 دوش و از غرستانگزای 33 دوش ساختند. پیش از این افغانستان در سلسله مسابقات 20 برای صحرا آیرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست داده بود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقه‌شان در ابوظبی به خاطر قربانیان سه رویداد مرگبار در کابل، کندهار و هلمند برای یک دقیقه سکوت کردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه در شهر لاهور پاکستان مادری را به اتهام زنده سوزانیدن دخترش به اعدام محکوم کرد. این زن که به نام پروین بیبی معرفی شده در یک محکمه اعتراف کرد که دخترش را به خاطر ازدواج خودسرانه و بدون اجازه از خانواده زنده سوزانیده است. پلیس پاکستان میگوید زینت رفیق دختر 18 ساله پیش از آن که توسط مادرش به قتل برسد با یک مرد به نام حسن خان ازدواج کرده بود. پاکستان از جمله کشورهای به حساب می آید که بیشتر قتل های ناموسی در آنجا صورت می گیرد. تنها در سال 2015 میلادی بیش از 100 زن و دختر در این گونه رویدادها به قتل رسیدند. همسر عمر متین حمله کننده بر یک کلوپ شبانه در اورلاندوی آمریکا توسط پلیس بازداشت شده است. این زن که به نام نور سلمان معرفی شده دیروز دوشنبه به اتهام ارتباط در رویداد ماه جون پارسال دستگیر شد. روزنامه ی نیویورک تایمز گزارش داده که نور سلمان در بیرون خانه‌اش در شهر سان فرانسیسکو بازداشت شد و برای تحقیق به دفتر پلیس فدرال آمریکا منتقل شد. شوهر وی عمر متین در حمله بالای یک کلوپ شبانه همجنس بازان در اورلاندو 49 تن را کشته بود. متین که وفاداریش را با گروه داعش اعلان کرده بود در همان شب حملهش از سوی پلیس آمریکا هدف قرار گرفت و کشته شد. با رئیس جمهور فرانسه در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است اتحادیه اروپا در امورش به نصیحت‌های بیرونی نیازی ندارد. فرانسوا اولاند به دنبال انتقادهای ترامپ از اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه با سفیر آمریکا در پاریس در یک دعوت گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به همکاری‌ها با آمریکا ادامه دهد، اما این همکاری‌ها باید بر اساس منافع و ارزش‌های دو جانب باشد. به گفته اولاند در این مورد به نصیحت‌های بیرونی‌ها نیاز نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با روزنامه لندن تایمز که روز یکشنبه نشر شد از بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا ستایش کرده است. ترامپ همچنان پالیسی آزاد مهاجرت در اروپا را مورد انتقاد قرار داد و گفته این پالیسی باعث می‌شود که سایر کشورها اتحادیه اروپا را ترک کنند. پایان خبرها.
نو و نوی صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امنیت ملی افغانستان میگوید علائم اولی نشان میدهد که حمله مرگبار سه‌شنبه گذشته در قندهار که منتج به کشته و زخمی شدن چندین مقام این ولایت و شمار از دیپلماتان اماراتی شد، در کویته طرح‌ریزی شده بود. کمیته حمایت از خبرنگاران در غور تأسیس شد.
این میتونه برای خبرنگارای ما هم از لحاظ مسئولیت شغلی و هم از لحاظ مسئولیت کاری و هم از لحاظ ای که اگر مشکلی یا تخطی رسانه‌ای پیش می کدام مراجع در رابطه مسئولیت دارن، این بسیار میتونه در رابطه موثر باشه.
و در یک گزارش مفصل میشنوید که والی زابل از حضور جنگجویان خارجی مسلح به شمول افراد وابسته به یک گروه پاکستانی در برخی مناطق این ولایت ابراز نگرانی میکند.
دلتا لشکر جنگوی و نوری اگر دلشی توریستان سر اعتبار داری در نریوات توریستان سر در بخواست و دعیش سر اوی دلتا حضور ندی و مختلف و زایونو کی ولی مستاسی واحد زای نلدی دوامدار مرکز نلدی.
صدر اعظم آلمان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که سرنوشت اروپایی ها در هر مورد در دست خودشان است. و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را که همکارم فیض الله قرداش تهیه می کند فراموش نکنید. با ما باشید. یک هفته پس از انفجار مرگبار در قندهار چندین تیم برای تحقیق موظف شدند. ریاست امنیت ملی می گوید نشانه های ابتدایی می رسانند که این رویداد در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان طرح‌ریزی شده بود. این اداره از یافته ها و تحقیقاتش جزئیات بیشتری نداده، اما گفته است برنامه حمله قندهار در یک مدرسه کویته ترتیب شده بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های امنیتی افغان می گویند تحقیقات ابتدایی نشان می داد که حمله مرگبار در ولایت قندهار در بیرون افغانستان طرح‌ریزی شده بود. در نتیجه انفجار سه‌شنبه گذشته که در مهمانخانه ولایت قندهار رخ داد، 12 تن از افغان ها به شمول معاون والی و 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید هیئت ارشد تحقیق با شرکت ارگانهای امنیتی و در همکاری با هیئت امارات متحده عربی و نیروهای ائتلاف بین المللی موظف شدند تا در مورد رویداد قندهار تحقیقات همه‌جانبه کنند. سمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار نوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت 3 هیئت جداگانه در مورد این رویداد تحقیق خواهند کرد.
از مرکز کابل هم تیمای بررسی آمدن که فعلا هم اونا در قندهار هست و یک تیمی بررسی از امارات متحده عرب هم آمدن که بررسی کنن. خب گفتن نمی‌کنیم که بررسی چقدر طول می‌کشه.
سخنگوی والی قندهار از نتایج ابتدایی تحقیق ابراز بی‌خبری کرد و گفت که تا هنوز تحقیقات تکمیل نشده است. سمیم خپلواک افزود که در رأس هیئت تحقیق داود گلزار مشاور رئیس جمهور افغانستان قرار دارد که به قندهار رسیده است.
یک هیئت مختلط که در رأسش داود گلزار مشاور وزیر جلسات ماب رئیس جمهور اونا دیروز آمدن قندهار رسید که دی حیات که است از وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سرنوالی هستند.
رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوه لویدرسیز اردوی پاکستان گفت حملات اخیر در افغانستان را با شمول انفجار قندهار تنروان مسلح که در پاکستان مرکز دارند انجام دادند و اسلام آباد در برابر آنها اقدام نکرده است. لویدرسیز اردوی پاکستان این حملات را نکوهش و با افغانها ابراز همدردی کرد. قمر جاوید باجوه گفت که پاکستان بدون تبعیض بر ضد تمامی تروریستان عملیات میکند. در این میان حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه گفته است بر اساس نشانه های ابتدایی حمله اخیر در قندهار در بیرون افغانستان طرح‌ریزی شده بود. به گفته آقای صدیقی پلان اصلی این رویداد در کویته و مدرسه تحت نام مولوی احمد قندهاری ریخته شده بود. بر اساس ادعای سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، این مدرسه مرکز آموزش انتحار کننده هاست. حملات اخیر در کابل، قندهار و هلمند واکنش های زیاد را به همراه داشت و به این خاطر دو روز عزای عمومی هم در افغانستان اعلان شد. دیشب تیم های ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقه ایشان در ابوظبی به خاطر قربانیان سه رویداد مرگبار برای یک دقیقه سکوت کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته حمایت خبرنگاران دیروز در غور ایجاد شد. در این کمیته که طبق دستور العمل ریاست آن را معاون والی به عهده دارد، عبدالقدیر غفوری رئیس اتحادیه ملی ژورنالستان غور و خبرنگار رادیو آزادی به حیث معاون و عبدالحی خطیبی سخنگوی والی به حیث منشی تعیین گردیدند. مقامات میگویند هدف از ایجاد این کمیته ها که ریاست عمومی آن را معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به عهده دارد، تلاش برای دسترسی خوبتر به اطلاعات و ایجاد مسئولیت برای خبرنگاران می باشد. عبدالقدیر غفوری از فیروزکو گزارش می دهد.
خبرنگاران در غور ایجاد کمیته حمایت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها را در این ولایت یک گام نیک خوانده و بر عملی شدن طرز العمل این کمیته تاکید کردند. بر اساس طرز العمل که از سوی شورای امنیت به هدف ایجاد کمیته های مسئولیت خبرنگاران به ولایت فرستاده شده بود، این کمیته در مقام ولایت غور با حضور خبرنگاران ایجاد گردید. غلام نبی ساقی سردبیر نشریه 21 و یکی از اعضای این کمیته میگوید عملی شدن دستور العمل این کمیته که برای همکاری و مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها ساخته شده است، میتواند بر کاهش خشونت خبرنگاران موثر باشد.
این کمیته مشترک و طرز عملی که در این رابطه وجود داره، صلاحیت ها و مسئولیت ها و تمام ارتباطات مشخص کرده و این میتونه برای خبرنگارای ما هم از لحاظ مسئولیت شغلی و هم از لحاظ مسئولیت کاری و هم از لحاظ این که اگر مشکلی یا تخطی رسانه‌ای پیش می کدام مراجع در این رابطه مسئولیت دارن، این بسیار میتونه در رابطه موثر باشه.
این کمیته که تحت ریاست معاون والی هر ولایت فعالیت دارد، به مولی نماینده مقام ولایت، نماینده های قماندانی امنیت سارن، والی استیناف و امنیت ملی ده عضو دارد. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگه که با ایجاد این کمیته مشکلات خبرنگاران در قسمت دسترسی به اطلاعات و همچنان چالش های امنیتی کاهش پیدا خواهد کرد. آقای خطیبی میگه
تمام صلاحیت های کاری کمیته با طرز العمل تصویب شده. ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیت، نیروهای امنیتی هر کدام وظایف مشخصی دارن. در صورتی که خدای نخواسته کدام موضوعی رخ میده، اینا از طریق خود فورا دست به کار میشن، اقدام میکنن که همو کار به نحوی درست انجام بدن و خبرنگارها بتونن که با فضای مطمئن وظایف خود انجام بدن.
با این حال محمد کبیر سایل، عامر مطبوعات قماندانی امنیت غور و عضو این کمیته، نیز بر هماهنگی رسانه‌ها و نیروهای امنیتی تاکید میکند. آقای سایل میافزاید که آنان از هیچ تلاش برای شریک ساختن اطلاعات و تامین امنیت جان خبرنگاران با رسانه‌ها و خبرنگاران دریغ نخواهند کرد.
ما از کمیته پشتیبانی میکنیم و تامین امنیت خبرنگارا را تا جایی که توان داشته باشیم در هر نقطه ولایت غور کسه تامین امنیت میکنیم. هر زمان که خبرنگارای ما خارج از مرکز فیروزکوه در جایی برود با ما اطلاع بدن، ما در دسترس از نیروی امنیتی دیگه همچنان تامین امنیت را به طور کامل میکنیم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها در غور در حال ایجاد می‌گردد که نبود امنیت و مسئولیت شغلی و همچنان عدم دسترسی به اطلاعات همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خبرنگاران در این ولایت بوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در این قسمت برنامه تحولات و رویدادهای جهان را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم آلمان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است سرنوشت اروپایی‌ها در هر مورد در دست خودشان است. دونالد ترامپ گفته بود به دنبال بریتانیا سایر کشورها نیز اتحادیه اروپا را ترک خواهند کرد. اما انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته که اروپایی‌ها با هم رابطه گسترده اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی دارند و خود سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را در مورد جدایی اعضای اتحادیه اروپا رد کرده است. خانم مرکل با دنبال اظهارات ترامپ در یک نشست خبری با صدر اعظم نیوزیلند گفت سرنوشت اروپایی ها در دست خودشان است. انگلا مرکل میگوید منتظر است تا مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا سپری شود و به دنبال آن جرمنی در هر سطح با دونالد ترامپ کار خواهد کرد. فکر میکنم برای ما اروپایی ها سرنوشت ما در دستان خودمان است. من به کار مؤثر با تمامی 27 کشور عضو ادامه خواهم داد. تقویت اقتصاد، تصامیم مؤثر، تعهد برای اهداف ما، برخورد با چالش ها در قرن 21 که مبارزه با تروریسم است، مسئول نگه داشتن مرزهای ماست، برقراری امنیت داخلی، بازار مطمئن داخلی و ایجاد شغل است، چالش ها در برابر ما هستند و ما برای برخورد با اینها با شیوه خیلی متمرکز پیش خواهیم رفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از پالیسی های مهاجرت در جرمنی انتقاد کرد و به طور خاص برخورد انگلا مرکل را در این مسئله ضعیف دانست. ترامپ گفت که به باور وی پالیسی پذیرش پناهجویان از هر کشور یک فاجعه بوده است. دونالد ترامپ که روز جمعه 20 جنوری به حیث 45 رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد خواهد کرد، روی برخی پالیسی های اقتصادی کشورهای اروپایی نیز انتقاد میکند. ترامپ در یک گفتگو با روزنامه جرمنی بیلد که روز دوشنبه نشر شد، بالای شرکت های موترسازی جرمنی انتقاد کرد. به گفته دونالد ترامپ، اگر شرکت های مانند بی ام وی و فولکس واگن بخواهند موترهایشان را در مکزیکو بسازند و آن را بدون پرداخت 35% مالیه بالای آمریکا بفروشند، باید از همین حالا این خواب را از ذهنشان بیرون کنند. شمار از تحلیلگران اقتصادی به این باورند که اگر دونالد ترامپ و همکارانش تمامی پالیسی هایی را که در گذشته از آن یادآوری کردند به اجرا بگذارند، واقعاً در امور تجارت آزاد نقطه پایان گذاشته خواهد شد و در نتیجه بعض شرکت های تجارتی به سوی انزوا خواهند رفت.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. در این قسمت برنامه گزارش تحقیقی داریم در مورد حضور جنگجویان خارجی در ولایت زابل. والی زابل از حضور جنگجویان خارجی مسلح به شمول افراد وابسته به یک گروه پاکستانی در برخی از مناطق این ولایت ابراز نگرانی کرده است. آمر امنیت قماندانی امنیه زابل و نیز یک نماینده مردم این ولایت هم حضور جنگجویان خارجی مسلح را در این ولایت رد نمی کنند. اینکه این جنگجویان از کدام مناطق به زابل رخنه کرده و چه تهدیدهای احتمالی را می توانند ایجاد کنند، در این گزارش تحقیقی مفصل بشنوید که همکارم مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
مقام‌های محلی در زابل از ادامه حضور ده‌ها جنگجوی مسلح خارجی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. بسم الله افغانمل، والی زابل، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح مرتبط با گروه‌های تروریستی در برخی از مناطق مربوط به خاک افغان، ارغنداب و دایچوپان زابل فعالیت می‌کنند.
مشکل جنگوی و نور غدل شی توریستان سره ارتباط لري، د نړیوال توریستان سره، د بخاصو د دای سره وی دلته حضور لري په مختلفو ځایونو کې، ولی مستقی واحد ځای نه لري، دوامدار مرکز نه لري.
آقای افغانمل همچنین گفت به اساس اطلاعاتی که به آنان رسیده، جنگجویان آسیای میانه‌ای به شمول تاجیکستانی‌ها و ازبکستانی‌ها نیز در میان مردان مسلح در زابل حضور دارند.
جنرال فالی خبر راپورای کشفی استخباراتی بعض راپورای شفاهی که از مردم محل با ما مواصلت کرده، تقریبا اضافه 300 خانواده فعلا به ولسوالی خاک افغان، به یک دو نقطه ولسوالی ارغنده و ولایت زابل و بعض نقاط ولسوالی دیچوپان یا موقعیت دارد.
اما والی زابل گفت که شمار دقیق افراد خارجی مسلح در زابل روشن نیست. پیش از این هم از تحرکات جنگجویان خارجی عمدتاً لشکر جنگوی العالمی، یک گروه تندرو پاکستانی در ولایت زابل گزارش شده است. لشکر جنگوی العالمی یک بخش از گروه افراطی سنی لشکر جنگوی است که بارها اقلیت شیعیان در پاکستان، عمدتاً در ایالت بلوچستان را هدف قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ماه دسامبر سال 2016 از قول علی بن سفیان، یک سخنگوی این گروه، گزارش داد که یوسف منصور خراسانی، رهبر این گروه جنگجو، در حال سفر در زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. بر اساس گزارش، سفیان افزود که مهاجم مربوط به خود این گروه از سوی یک محافظ خراسانی از پای درآمد. زابل از راه ژوب که یک منطقه ایالت بلوچستان است به وزیرستان وصل می شود. به گفته مقام‌های امنیتی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان، وزیرستان که به بخش‌های شمالی و جنوبی تقسیم شده به عنوان یک مخفیگاه بزرگ برای طالبان افغان و افراطگرایان متحد آنان از القاعده گرفته تا جنگجویان آسیای میانه و پاکستانی مبدل گشته است. یک عملیات نظامی اردوی پاکستان در سال 2009 میلادی بسیاری از جنگجویان را به وزیرستان شمالی راند. سپس یک عملیات نظامی گسترده دیگر به نام ضرب عزب در ماه جون سال 2014 میلادی بسیاری از جنگجویان را از وزیرستان شمالی برون راند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی سال 2015 در کانگرس ایالات متحده آمریکا در مورد پیامد عملیات‌های نظامی اردوی پاکستان چنین گفت:
Terrorist movements whose goal is to destabilize every state in the region are looking for new bases of operation.
جنبش‌های تروریستی که هدفشان به ثبات ساختن هر دولت در منطقه است، دنبال پایگاه‌های جدید عملیاتی هستند. ما در خط مقدم هستیم، اما تروریست ها برای گسترش پیام های نفرت و تفرقه نه مرز می شناسند و نه نیاز به پاسپورت دارند. از جانب غرب، داعش پیش از پیش افرادی را برای آزمایش آسیب پذیری ما به جنوب و غرب افغانستان فرستاده است. از جنوب، عملیات های ضد شورش از سوی پاکستان که در آن بیش از 40,000 تن کشته شدند، طالبان را از وزیرستان جنوبی به مناطق مرزی افغانستان رانده می رود.
عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسی جرگه افغانستان است. او در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که به اساس اطلاعات که از محل به او رسیده، جنگجویان خارجی که هویتشان مشخص نیست از آن سوی مرز به مناطق زابل عمدتاً به ولسوالی استراتژیک خاک افغان رخنه کرده و تهدید جدی پنداشته می شوند.
از وزیرستان شمالی و جنوبی فامیلایی که آمدن مربوط به اتباع خارجی هستند و یک تعداد زیادشان مسلح هستند و مستقر شدند در مربوطات ولسوالی خاک افغان، احتمال هستند که یک تهدید هم بر مناطق هزارجات هستند و هم به مناطق مربوط زابل و یک قسمت دایچوپان، بخاطر از اینکه بسیار فاصله نزدیک اوج ولایت اروزگان هم دارند.
پیشینه حضور جنگجویان مسلح خارجی در زابل به سالهای گذشته برمیگردد. دو سال پیش داوود گلزار، رئیس پیشین شورای عالی صلح زابل، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ستیزه‌جویان خارجی وابسته به لشکر طیبه و لشکر جنگوی مستقر در برخی از مناطق این ولایت در ربودن 31 تن از مسافران هزاره در آن زمان در ولسوالی خاک افغان دست داشتند. قلاتوال هم در همان زمان به رادیو آزادی گفته بود که شمار از این جنگجویان به ولایت هلمند و نیز به ولایت فاریاب در شمال افغانستان نقل مکان کردند. قلاتوال اکنون در گفتگوی تازه‌اش گفت که هنوز هم به این مشکل رسیدگی لازم نشده است.
مردم ولایت زابل بارها صدای خود بلند کرده، متاسفانه که تا حال کدام اقدامی که از طرف مسئولین حکومتی صورت گرفته باشه مشاهده نشده.
سمونوال غلام جیلانی فراحی، آمر امنیت قماندانی امنیه زابل، در صحبت با رادیو آزادی تهدید از جانب جنگجویان خارجی مسلح در زابل را تایید کرد ولی از اقدامها علیه آنان سخن گفت.
یا چیز است که موضوع مشکلات های شاید به بحار آینده با پیش رو بیاید که از منجا تشکیل میشه، از منجا ترجیح میشه به ولایت روزگان، به ولایت غزنی، پکتیا، پکتیکا، به این جایی یا ترکات خود داره. این سال داره ما کوشش میکنیم که به نیز زمستان امسال بخیر ما بتانیم در اونجا عملیات وسیع را اندازی کنیم تا میسایه از وجود مخالفین و اتباع خارجی پاکستان شد.
جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که در گذشته عملیات‌هایی را علیه گروه‌های مخالف حکومت در زابل انجام دادند و اکنون نیز عملیات علیه آنان ادامه دارد.
ما پلان داریم و برنامه‌های ما ایست که در آینده هیچ ولسوالی زیر تهدیدات هیچ گروهی نباشد و ما عملیات ما همین اکنون در ولایت زابل ادامه داره و به همه جاهایی که در اونجا تهدیدات باشه نوبت میرسه و ما به داد مردم خود در هر جایی که باشن میرسیم.
پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که از میان 98 گروه تروریستی در جهان حدود 20 گروه هم در منطقه افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. نیکلسن اما گفته است که هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر بلانه امن برای تروریستان مبدل شود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان ویسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 9:31 صبح را نشان میدهد. در لابلای گزارش های برنامه شنیدید که امنیت ملی افغانستان میگه که علائم اولیه نشان میده که حمله مرگبار سه‌شنبه گذشته در قندهار که منتج به کشته و زخمی شدن چندین مقام این ولایت و شماری از دیپلماتان اماراتی شد، در کویته طرح‌ریزی شده بود. و همچنین گزارش از غور داشتیم که کمیته حمایت خبرنگاران در این ولایت تأسیس شده و والی زابل از حضور جنگجویان خارجی مسلح در این ولایت ابراز نگرانی کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون بی‌پروایی در حفظ صحت و سلامتی که شماری در این بی‌توجهی افراط می‌کنند و در انتها پشیمان هم می‌شوند. داستانی با عنوان عشق واقعی که شوهر در مقابل زن و فرزند خود دارد و این داستان نشانه ایثار است. مطلبی در مورد تربیه اطفال و از جمله دروغگویی به اطفال و عواقب ناگوار آن. دکلمه شعری از استاد عبداللطیف ناظمی با عنوان شکوه و اگر فرصت بود موسیقی. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سه‌شنبه گذشته سمینار بین المللی در مورد شخصیت و کارنامه های شهید موسی شفیق صدر اعظم اسبق افغانستان در کابل دایر شده بود. در این سمینار بین المللی افزون بر رئیس جمهور غنی، اعضای خانواده موسی شفیق، شمار زیادی از اراکین دولتی، علما و نویسندگان و دیپلمات های خارجی اشتراک نموده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی ضمن سخنرانی در نشست گفت: یکی از کارهای مهم مرحوم موسی شفیق صدر اعظم اسبق امضای معاهده آب دریای هلمند با کشور ایران بود که شورای ملی وقت آن را تصویب نمود. رئیس جمهور غنی با اشاره به بحث فقید موسی شفیق و پدر او در لویه جرگه قانون اساسی سال 1343 گفت: این بحث دو نکته عمده دارد. اول این را می رساند که جامعه افغانی تحمل ظرفیت بحث های آزاد را دارد. دوم این که در بین جنجال های دو نسل نمونه خوب احترام و تفاهم است که جانبدار بقا و علاقمند و طرفدار تغییر وضعیت بوده است. رئیس جمهور غنی در بیانیه خود به این تاکید نمود که شهید موسی شفیق خط اوسط بین تحول و تداوم و ارزش‌های ملی و اسلامی را به واقعیت مبدل کرد. در این سمینار صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور نیز بیانیه مفصلی ایراد کرد و ببرک دقیق شفیق نواسه بزرگ شهید موسی شفیق به نمایندگی از فامیل شهید موسی شفیق پیام را قرائت کرد و در ضمن از اشتراک علاقمندان موسی شفیق ابراز امتنان کرد. در این سمینار فیلم مستند از کارنامه های شهید موسی شفیق به نمایش گذاشته شد و عکس های متعدد از مرحومی در قصر استور به نمایش گذاشته شد. سفر سیاحان خارجی به پامیر بدخشان نسبت به سال 1394 امسال افزایش یافته است. سید اکرام صدیق لعلزاد، آمر توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ با آژانس باختر گفته است. در سال 1394 110 سیاح از مسیر تاجکستان و بندر اشکاشم وارد پامیر گردیده که این رقم در 6 ماه سال جاری به 120 تن افزایش یافته است. منبع افزود در مسیر اشکاشم الاواخان که به پامیر منتهی می‌گردد 10 الی 15 شرکت ترانسپورتی به منظور انتقال سیاحان و جهانگردان ایجاد شده که از انتقال یک سیاح خارجی الاواخان از اوایل سال 1395 450 دلار آمریکایی اخذ می‌نمودند. این موضوع در جلسه با ولسوال‌های اشکاشم و واخان در میان گذاشته شد و قیمت کرایه را از 450 دلار به 350 دلار کاهش داد. لالزاد افزود فعلا سیاحان خارجی از مسیر دوشنبه مرکز تاجکستان فاصله 4 روزه را طی کرده تا به بندر اشکاشم می رسند و بعد از طریق اشکاشم به پامیر می آیند که این امر باعث شده سیاحان کمتر به اینجا بیایند. و دوشنبه گذشته اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری برنامه آگاهی دهی در رابطه با روند مبارزه علیه فساد اداری را در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر در این برنامه که در مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، احرار مشاور ارشد اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری دامنه فساد اداری در کشور را گسترده بیان کرد و گفت که آن اداره در مبارزه علیه فساد اداری قراردادهای همکاری با وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و حج و اوقاف امضا کرده است و به اساس این قراردادها وزارت‌های یاد شده در آگاهی دهی کارمندان مربوط و مردم علیه فساد اداری نقش ایفا می‌کنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم ما خصوصیت های عجیبی دارند و زمانی که چشمشان به یک فرد دیگری می افتد و یا ملاقی می شوند لا محال یک چیزی باید بگویند و گویا انتقادی را نثار آن فرد کنند، در حالی که شاید آن مرد پاکتر از چیزی باشد که این مرد مغرض برای آن تحویل می دهد و به کار آن گویا به گفته عوام یک فی می گیرد. این گونه ها اگر تغییر کرکتر به دلخواه آن مرد هم بکنن، باز هم از شر پسگویی آن در امان نمی مانن. در اینجا یک قصه و یا حکایت از ملا نصرالدین به یادم آمد. روزی ملا برخر سوار و خانمش در عقب او پیاده می رفت. مردی نیز در همان مسیر در حرکت بود. به ملا گفت نمی شرمی، زنت پیاده و تو سواره می روی. ملا ناگزیر از خر پایان شد و زن خود را بر خر سوار کرد. پاسی نگذشته بود جماعی از مقابل آمدند و به ملا گفتند این خر می توانست دو نفر را هم تحمل کند، تو بی عقل خود پیاده می روی و زن را بر خر سوار نموده ای. با شنیدن این گپ ملا به یک خیز به خر سوار شد و دو پشته برای خود ادامه دادند. چند لحظه بعد یک دهقان از راه رسید و به ملا گفت چرا دو نفر به این خر نحیف لاغر سوار شدید؟ این خود ظلم بر این حیوان است، خدا را خوش نمی خورد. ملا با شنیدن این گپ هم خود و خانمش را از خر پایین و هر دو از عقب خر روان شدند. جماعه دیگر ظاهر شدند و گفتند این پیر کم عقل با خانمش پیاده می رود و خر بدون سواری در حرکت است. وا عجبا! خلاصه روز دیگر ملا نصرالدین خر را به بازار برد و فروخت تا از سخنان بیهوده این طایفه در امان بماند. خلاصه نمی شود با سخنان بیهوده و گزافه‌گویی مردم تاب آورد و دعای ما همین است که خدا با آنهایی که مردم را با نیش زبان زخم می زنند هدایت کند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته همکارم عفیفه ساکب شعر نابی از شاعر معاصر و نظامی عالی رتبه جنرال محمد ظاهر عظیمی را به شما دکلمه می کند که با هم می شنویم.
به نام عشق مرا با غزل بخاک کنید، ولایه های کفن را زبرگ تا کنید. به خم کشید چو انگور لعل جسمم را، به وقت غسل مرا با شراب پاک کنید. به وقت خاک سپاری ز شعر مولانا، بلند دکل مو و سینه سینه چاک کنید. کلیم و صائب و بیدل و سعدی و حافظ، ز هر یکی غزل بر سرم بسا کنید. بسنگ من بنویسید آن او بودم، بسنگ من بنویسید آن او بودم. بغیر عوض منش هرچی بود با کنید. بواپس این نفسم یک وصیت دارم، بواپس این نفسم یک وصیت دارم. به نام عشق مرا با غزل بخواه کنید.
هفته قبل پروفسور حسن کاکل، یکی از تاریخ نگارهای معتبر افغان، به عمر 88 سالگی در ایالات متحده امریکا چشم از جهان پوشید. مردی که بیشترین عمر خود را به تدریس و نگارش تاریخ چند دهه اخیر افغانستان گذشتاند و با شیوه خاص تاریخ نگاری مختص به خود واقعیت هایی که در گذشته به آن پرداخت نشده بود با وضاحت تام در آثار خود قید کرده است. پوهاند حسن کاکل در سال 1929 میلادی در روستای پلوته شهرستان علیشنگ ولایت لغمان به دنیا آمد. مرحوم کاکل تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مکاتب ولایت لغمان به پایان رساند و تحصیلات عالی را در پوهنتون کابل تمام کرد. کاکل همچنان کارشناسی ارشد را از دانشگاه لندن گرفت. تحصیلاتش را تا مقطع دکترا ادامه داد و برای سالهای زیادی در پوهنتون کابل به تدریس تاریخ می پرداخت. وی در سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی زیادی شرکت کرده. علاوه بر چند کتاب، صدها مقاله علمی و تاریخی نیز دارد. استاد حبیب الله رفی، مشاور اکادمی علوم افغانستان، در مورد شیوه تاریخ نگاری و تحقیقات مرحوم کاکل این گفته ها را با تفصیل با مجله آزادی رادیو آزادی شریک ساختند.
در ساحه تاریخ تعلیمات تحصیلات خصوصی کرد، به امریکا رفت و تاریخ با متدهای جدیدش و با اسلوب جدیدش آموخت.
بله.
و او را در تاریخ افغانستان عملی کرد. در متد جدید تکیه به اسناد میشه، تکیه بر تشخیص اسناد میشه که کدام اسناد قابل اعتبار است، کدام اسناد قابل اعتبار نیست. بعد از یک محقق از روی اسناد موثق تحقیق میکنه. ای هم همونطور بود، در تاریخ تحقیق میکرد، دقیق تحقیق میکرد و اسناد به نظر بسیار نقادانه بررسی میکرد و بعد از او از او استفاده میکرد. و به می خاطر بود که در تاریخ افغانستان کتاب های مهمی را نوشت که مرجع مورخان کشور و مورخان دنیا هست.
استاد رفی جهات اساسی تاریخ نگاری مرحوم کاکل را خیلی دقیق می پندارد. مثال هایی از طرز دید مرحوم کاکل به حوادث دوران امیر عبدالرحمن خان را این گونه توضیح می دهد.
اما ای به شکل عصری شاموخته بود، اما دقت خاصی که لازم است از او دقت کار می گرفت. مثلا در تاریخ ما امیر عبدالرحمن خان محکوم است و ما همه او را محکوم میکنیم، اما ای راجع به عبدالرحمن خان تحقیق کرده بود و از اسناد استفاده کرده بود که دو رخ ورقه، یعنی هم خوبی های عبدالرحمن خان و هم بدی های عبدالرحمن خان به اساس اسناد نوشته کرده بود و عبدالرحمن خان در یک سلسله کارهایش بسیار موفق خوانده بود و در یک سلسله کارهایش که کرده در او باره هم ای گپای نوی به دست آورده بود. مثلا نیی یافته بود در امی آرشیفای انگلستان و آرشیفای دیگه دنیا یافته بود که تا به حال سند نیست راجع به دیورند که امیر عبدالرحمن خان در او امضا کرده باشد. یعنی دیورند یک مصوبه بود، نه مصوبه. عبدالرحمن خان گپ زده بود با انگلیس ها اما نهایی نشده بود و این واقعیت است. پیش ما هم اسناد است که بعد از 1893 تا 1897 اسناد است که عبدالرحمن خان با انگلیس ها تبادله کرده و اونیا را گفته که خطایی که شما میکشین درست نیست، در این منطقه دی در یک طرف مانده و مزرعه در طرف دیگه مانده، در این جای دی در یک طرف مانده و مقبره در طرف دیگه مانده. به این اساسی این معاهده را امضا نکرده و تا اخیری که زنده بود با انگلیس ها در باریش منازعه داشت. دکتر صاحب کاکر اینمی مسائل بسیار به دقت نوشته کرده و برای مردم یک کتاب موثق به دست داده.
شیوه کاری مرحوم کاکل را زرین انزور، کارشناس مسائل اجتماعی و ادبی و رئیس رادیو تلویزیون ملی، به گونه مفصل این گونه علاجی می کند و می گوید استاد کاکل متمایزتر از سایر تاریخ نویس هاست.
کار مرحوم استاد کاکل در چند مورد قابل توجه اساسی است. یکی که صحیح کاره که استاد حسن کاکل برای خود تعیین کرده بود او تاریخ و مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان بود. تحقیقاتی را که او از جوانی آغاز کرد و تا آخرین لحظات زندگیش او را دوام داد تاریخ معاصر افغانستان بود. مسائل دیگه را که او تحقیق کرده باشه یا ترجمه کرده باشه در مورد آثار ممد تاریخ بود، یعنی علوم ممد تاریخ و موضوعاتی که به تاریخ نزدیک بوده، ولی کاری اساسیش به هر صورت تاریخ و تاریخ معاصر افغانستان بود. شیوه عمده تحقیقی استاد کاکر در تحقیقاتش بود که استاد کاکر اول مواد و اسناد در یک موضوع مشخص جمع‌آوری می‌کرد، بعد از اینکه آثار جمع‌آوری شود و با اساس اون اسناد او یک فکر، یک نظر در مورد یک مسئله تاریخی قائم می‌کرد و برای خوانندهش، برای نسل آینده ایره تقدیم می‌کرد که ببینین یک مسئله تاریخی افغانستان حقایق مسئله نمیگونه بوده. اتونه بوده بعضی از محققین شاید شیوهش تو باشه که یک نظری را پیش از پیش قائم میکنن که البته از نظر تحقیقات درست نیست که اول یک نظریه قائم شه و باز برای تثبیت اون نظریش اسناد جمع آوری میکنه و بعد از اون که او اسناد جمع آوری شد در مورد اون نظریه مشخص او را برای تثبیت نظریه مشخص خود از او آثار به عنوان اسناد استفاده میکنه.
تاریخ نگاری استاد کاکر را جناب رفی به گونه دیگر شرح می کند و به این پرسش من این جملات را ابراز نمود.
استاد محترم، تاریخ نگارهای سابقه از تاریخهایی که از قبل از خودشان مثلا نوشته شده از اونا استفاده می کردن، اما به تازه کمتر توجه داشتن. میگن که استاد به تازه ها توجه داشت، آیا این حقیقت داره؟
بله، این حقیقتش است که مثلا وقتی که بین امریکا و روس مسئله برآمدن روس ها از افغانستان مطرح شد و مذاکرات ژنو صورت گرفت، این دمو حالتی که تازه بود موضوع، سر از این موضوع کتاب نوشت و از نظری حقوقی و تاریخی سرش بحث کرد ده ژنو جوره و ده سالهای اخیر کتاب نوشت با راجع به تجاوز شوروی بر افغانستان و نتایج آن که را هم از اسناد روس تهیه کرد و کتاب زخیمی است ایره نوشته کرد. به این اساس تاریخ‌های سابقه هم مراجعه میکرد، اما به اساس وقایع جدید تاریخ‌های جدید را تجدید میکرد.
استاد محترم، تاریخ افغانستان از سوی خارجی‌ها هم نوشته شده و داخلی‌ها هم نوشته شده. بسیاری از تاریخ نگارهای ما توجه زیاد به تاریخ‌هایی دارند که خارجی‌ها نوشته شده، گویا او را مستندتر میپندارند. به این باره چه اهمیتی داره که چرا به او توجه زیاد شده؟
در این باره چون اونیا همون مهارت نوشتنش داشتن، مثلا انگلیس ها آمده در افغانستان تاریخ نوشته کرده و کوشش کرده که به اسناد تکیه کنه و تاریخ خود طور نشان بده که ما ایره دقیق نوشتیم. با این خاطر مردم به او توجه میکرده، اما وقتی که ما وقایع خود وقایعی که تاریخ نگارای ما نوشته کرده وقایعی که پیش ما هست اسنادی که داریم، وقتی که با او مقایسه میشه معلوم میشه که او تاریخ استعماری بوده، ده او هر چند که دقت نشان داده اما امو خواسته های استعماری رو دو جای داده و به او خاطر است که ما باید حالی او را به دقت بخوانیم و ایتور با آسانی سرش باور نکنیم و از او و با آسانی سرش استناد نکنیم.
یک مسئله را واضح تر از شما میخواهیم، او ای که چه نواوری کار استاد کاکل داشت که با دیگه ها او متمایز باشه و متفاوت باشه، چه برجستگی داشت کارش؟
که او در اسناد دقت میکرد و کوشش میکرد که کارش متکی به اسناد باشه و اسنادش اسناد باوری و اعتمادی باشه و مخاطر بود که کار از او را برجستگی داده بود. از اسناد ضعیف کار نمیگرفت، از اسنادی که مورد مشاجره و منازعه بود کار نمیگرفت، از اسناد دقیق کار میگرفت، از اسناد داخلی کار میگرفت، از نوشته های خارجی ها در او باره کار میگرفت. با او اساس گپ خود مستند میساخت، گپ خود قوی میساخت و بعد از او را مینوشت.
میگن که استاد کاکل بسر تاریخ هایی که قبل از خودشان نوشته شده از سوی متأخرین و یا متقدمین این انتقاد داشت و اونا را نقد میکرد. در ساحه نقد چی نواوری داشت استاد؟ چی کارهایی کرده؟
نقد به اساس سند میکرد. مثلا اگر یک تاریخی سابقه به نظرش درست نمی بود، به سندی که قوی تر از او می بود او را رد میکرد. یعنی کدام غرضی شخصی نداشت، نه با کسی غرضی شخصی داشت، نه با کتابی و نه هدفشی بود که کتاب حتما رد کنه، رد به خاطر رد، بلکه او کار میکرد که کتاب به اساس اسناد قوی رد شوه و از او استفاده نشوه.
در بین آثار استاد کاکل به نظر شما به صفت یک متخصص کدام اثرش برازندگی داره؟ کدام اثرش به درد بخور جامعه ما است؟
ما پیشتر سر عبدالرحمن خان اولین باری کتاب نوشت که روی مثبت عبدالرحمن خان هم تشریح کرد و توضیح کرد. او کتابی بود که بسیاری به خواندنش قناعت کرد و عبدالرحمن خان از اون نظری که در بارش داشت او نظر خود تغییر داد و در باری کتابایی که بعد از اون نوشته کرده هم موضوعهای زنده روز گرفته. مثلا موضوع جنیو یک موضوع بسیار مهمی بود، سرش کتاب نوشت. تجاوز روسها بر افغانستان سرش کتاب نوشت. جنگ دوم افغان و انگلیس کتاب نوشت سرش. به ای اساس سر مسائل حاد و مهمی ملی ای کتاب نوشت و کار کرد.
آثاری که از مرحوم استاد حسن کاکل به جا مانده شماری چاپ شده و تعداد دیگر آن تا هنوز به مطبعه نرفته. جناب انظور این آثار را با تحلیل‌های کوتاه چنین برمی شمارد.
استاد حسن کاکل آثار فراوان نوشته کرده و ما فکر میکنم در حدود اضافه 40 اثر از او به یادگار مانده. یک قسمتی از آثارش هم هنوز به زیور طبع راسته نشده و امیدوار هستیم هر چی زودتر از طرف بنیاد تاریخی کاکل که به تازگی ایجاد شده در دوران که استاد زنده بودی بنیاد ساخته شد و 4-5 اثر هم تا حالا چاپ کرده. امیدوار هستیم که از تاریخی این بنیاد و یا از طریق بنیاد فرهنگ گی سر به چاپ برسه. آثار مهمش چند اثر ما نام خاط بردم. یکی هم یک تحقیق بسیار مفصل در مورد افغان، افغانستان و ریشه نام افغان و افغانستان و کوشش‌های افغانستان برای تاسیس دولت هم در افغانستان و هم در فارس. این یک کار مهم تاریخیش بود که ایره سالهای قبل در افغانستان ای اثر نوشته و در مو وقت ای چاپ هم شده بود، ولی 5 سال قبل ترجمه پشتو و با ازدیاد چاپ شد و در قطع یک تکمیلی اون مو اثر بود که به زبان پشتو چاپ کرد. و جنگ دوم افغان و انگلیس یم از اثار مهم استاد از جنگ افغان و شوروی تازه ترین اثرش که 2015 چاپ شده. تحقیق در مورد سلطنت شاه امان الله خان، یک دید تازه به سلطنت شاه امان الله خان، سفر به افغانستان و در وقت طالبان سفر داشت به افغانستان، کتاب نوشت در مورد سفر به افغانستان، طالبان و بنیاد گرایی اسلامی که در این اثر از نظر تاریخی در اسلام دیده که امی بنیادگرایی چگونه در اسلام داخل شد و چگونه به افغانستان آمد. یکی از مجموعه مقالاتش به نام زماغور علی کنه که در این اثر پشتو دریش شامل است. کودتای ثور و در مورد کودتای سرطان کودتای داوود خان هم این کتابش هم در سال 2009 چاپ شده. مخصوصا این سه کتاب ازی که بسیار مهم است در تاریخ معاصر افغانستان که این یک سلسله وار چاپ شده، اول کودتای سرطان، بعد از او کودتای ثور و بعد از او مسئله که شوروی ها داخل افغانستان شدن و جنگ افغان شوروی. این سه کتاب در حقیقت یک سلسله دوامدار است و باید از جلد اولش تا جلد آخری خوانده شود که در مورد تاریخ بسیار معاصر و نوین افغانستان معلومات بسیار عمده و اساسی داره. کتابای را هم ترجمه کرده از زبان انگلیسی به پشتو، به فارسی، به پشتو و دری، در مورد اخلاق، در مورد جنگ و جهان ما، تاریخ چیست، ایره هم سال قبل ترجمه کرده. ده کابل سلطنت بیان از الفنستون یک اثر بسیار مهم در مورد تاریخ معاصر افغانستان است، ایره هم قبلا چاپ کرده بود، چاپ دوبارش در 2012 صورت گرفته. خاطرات محمود طرزی را ترجمه کرده، از متن انگلیسیش به متن پشتو ترجمه کرده. ده پوهنه فلسفی بنستونه در مورد دموکراسی و مسائل مختلف اثار بسیار با ارزش داره، مخصوصا اثار انگلیسی که استاد در مورد تاریخ افغانستان، تاریخ دیپلماسی افغانستان و در مورد عبدالرحمن خان با انجام رسانده تحقیقاتش بسیار زیاد به ارزش است و مخصوصا اثار اکادمیکش که در او ماستری و امفل و دکتوره خود هم در این مورد دفاع کرده و اگر ترجمه شود به زبانهای خود ما، به زبان دری و پشتو، از ارزش والای برخوردار خود بود.
تا در پایانی این نبشته با سپاس از این دو مرد فرهنگ و ادب چنین خلاصه داریم که مرحوم پوهان دکتر حسن کاکل تاریخ نگاری بوده که به شیوه خاص خود و متمایز از سایر تاریخ نویس ها در تحلیل موضوعات تاریخی با اتکا به واقعیت ها حوادث را یکی پی دیگر با اسناد موثق و در مواردی با چشم دید خود آزادانه به نقد گرفته و تا توانسته بدون تبعیض و آری از گرایش ها کتاب هایی را بنویسد که امروز آن را به گونه خیلی خلاصه و ارزیابی گرفتیم و باورهای این دو مرد بزرگ را که موقع صحبت برای ما تخصیص دادن بدون پیرایش به نشر رساندیم. روح استاد حسن کاکر شاد باد. شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.